بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
راه حل پنجمی که ارائه شده برای مشکل عبادی بودن طهارات صلاس و کفایت قصد توسل در عبادیت اونها، قصد توسل به غایت، راه حل مرحوم آیت الله خویی است. ایشون می‌فرماید که اگر ما قائل نباشیم به مطلوبیت نفسی طهارات صلاس، یا اینکه مکلف غافل باشد از مطلوبیت نفسی و عمل را به مجرد این نیت به جا بیاورد که غایتی می‌خواهد مترتب بشود بر آن از غایات شرعیه، می‌فرماید در این صورت میشه اینطوری جواب داد به اشکال که در این که یک عمل عبادی باشد، مجرد این که به یک نهدی انتصاب به شارع پیدا کند کفایت می‌کند، ولو این که متعلق امرم قرار نگرفته باشد توسط شارع، متعلق امر نفسی هم نباشد، همین که انتصاب به شارع پیدا کنه کفایت میکنه. بنابراین عبادی بودن طهارات صلاس از ناحیه امر غیری نیست، امر غیری اونها رو عبادی نمی کنه تا این اشکالاتی که مرحوم شیخ بیان کرد وارد بشه. اون چیزی که اینها رو عبادی می کند این است که مکلف هنگامی که اونها رو به جا میاره قصد کرده که با اونها به واجب نفسی توسل پیدا کند. چرا چنین قصدی دارد؟ برای اینکه شارع به او گفته اگر میخوای واجب نفسی را اتیان بکنی، مقدمش این است که مثلا وضو بگیری. پس این فعلی که داره انجام میده رو داره منسوب میکنه به شارع، میگه چون شارع به من گفت برای نماز خواندن وضو بگیر، من دارم وضو میگیرم. این سبب میشه که فعل بشه عبادی، نه امری که به نحو امر غیری از واجب نفسی تعلق گرفته، به واسطه امر واجب نفسی تعلق گرفته به وضو. اون اینو عبادی نکرده، نیت مکلف و قصد مکلف است که فعل را عبادی کرد. پس این اشکالاتی که مرحوم شیخ فرمود اشکالات واردی نیست. اما اشکال این راه حل به نظر واضح میاد. اشکال اینه، مجرد این که مکلف قصد کند که فعلی را منتسب کند به شارع و به قصد انتصاب به شارع اونو اتیان بکنه، فعل و سبب نمیشه عبادی بشه. عبادی بودن فعل امری است فی حد نفسه، با قصد نظر از قصد و نیت مکلف، با قصد نظر از اینکه مکلف به چه نیتی میخواد به جا بیاره، ما میایم افعال رو تقسیم میکنیم به عبادیات و چی؟ و توسلیات. در عبادیات، تعریف عبادیات رو این گونه انجام نمیدیم فعلی که مکلف آن را منتسب به شارع کند. در تعریف عبادی ما چی میگیم؟ میگیم عبادی، فعل عبادی آن فعلی است که قصد قربت در ترتب مصلحت در آن مدخلیت دارد، کاری به نیت مکلف نداریم. فعل عبادی رو ما اینطوری تعریف میکنیم، میگیم فعل عبادی فعلی است که در ترتب مصلحت بر آن قصد مطلوبیت یا قصد عرض شود که امتثال امر شارع دخیل است. فعل توسلی چه فعلی است؟ فعلی است که در ترتب مصلحت بر آن چنین قصدی دخیل نیست، صرف الوجودش کفایت می کند. این حرف عجیبی از مرحوم آقای خویی که ایشون آمده فعل عبادی رو این گونه تعریف کرده، گفته فعل عبادی آن فعلی است که مکلف آن را به نحوی به شارع منسوب کند. اگر این طور باشد، عبادی بودن و نبودن در اختیار من، بستگی به نیت من داره. افعال رو نمیشه تقسیم کرد به عبادی و غیر عبادی، باید بگیم هر فعل عبادی فعلی است که در آن شما به قصد امتثال و انتصاب به شارع اتیانش میکنی، فعل توسلی فعلی است که به این قصد اتیان نکنی. نه ببینید، اون وجوه بعد از این است که فعل فی حد نفسه عبادی است. حالا عبادی است، من چگونه امتثالش کنم؟ اون وجوه وجوه عبادی بودن فعل نیست، وجوه نحوه امتثال امر عبادی است. امر عبادی را به انحاء مختلف میشه امتثال کرد، اما این که چگونه میشود که یک فعلی عبادی باشد، اون ربطی به نحوه امتثال نداره. نحوه امتثال بعد از این است که فعل عبادی است، حالا من میخوام امتثالش کنم. اون وجوهی که ذکر میکنن بعد از عبادی بودن فعل فی حد نفسه، حالا اون وجوه میاد، جاره که فعل شد عبادی، نماز یا فعل عبادی است فی حد نفسه، کاری هم به نیت من نداره. من هر جوری هم بخوام نیت بکنم، این از عبادی بودن خارج نمیشه. این فعل فی حد نفسه عبادی است. حالا که عبادی است، چگونه میتونم امتثالش کنم؟ میگم به 3 نحو، 4 نحو، 5 نحو، هر نحوی که گفتن میشه امتثالش کرد. اونا وجوه امتثاله. نه، ایشون میگه در فرضی که امر نفسی بهش تعلق نگرفته، امر غیری هم که عبادیش نمی کنه. نه، قصد قربت، ببینید یک وقت شما میتوانید در فعل توسلی هم قصد قربت بکنی، ثواب بگیری. بحث ثواب گرفتن جداست، بحث عبادی بودن فعل جداست. آقای خویی بین دوتا مطلب ظاهرا در اینجا خلط کرده. یک بحث این است، من اگر آمدم با یک فعلی قصد قربت کردم، ولو با خوابیدن، ولو با غذا خوردن، غذا میخورم به این نیت که توان پیدا کنم تا عبادت کنم، و با خود همین فعل قصد قربت هم میکنم، ثواب میدم به من. اما این معناش این است که این الان عبادی است. عبادی به این معنا که در صحت آن قصد قربت ماخوذ است.
همین دیگه، این قصد قربت باشه درش، بعد اشکال میگه، مثلا معاشه اشکال دیگه که خب این امری نداره که من بتونم قصد قربت چه مثال کنم، میگم اون قصد قربتش عقد شده، ولی لازم نیست که حتما امر باشه تا بتونم.
نه، شما ببینید دقت نکردید این مسئله. بحث سر اینه، شما اگر وضو را با قصد قربت به جا نیاوری باطل است، اصلا صحیح نیست. یک وقت این است که یک فعلی را شما می توانید به قصد قربت به جا بیاری، می تونیم نیاری، در اختیار شماست. یک وقت میگی این فعل فعلی است که مقیداً باید با قصد قربت اتیان شه، وگرنه باطل است. یعنی چی؟ یعنی فی حد نفسه به نحوی است که با قصد نظر از قصد شما، به نحوی است که در ترتب مصلحت بر آن قصد قربت دخیل است. درسته یا نه؟ برای اینکه چنین چیزی باشد باید حتما مأمور به باشد یا نه؟ من میشم چیزی، اگر مطلوبیت نفس، اگر مطلوبیت نداشته باشد، چیزی آن را مطلوب نکرده باشد، حالا مأمور به که میگم یعنی مطلوبیت داشته باشد، ممکنه مانعی بیاد من بکنه از تعلق ام، منعشو کار ندارم، من از حیث مقتضی دارم میگم، از حیث مقتضی باید به نحوی باشد که امر بهش بتونه تعلق بگیره یا نه. امر نفسی که نداره، فرض ماست. امر غیری هم که اونو نمیتونه چیز کنه، عبادی کنه، چون اشکالات شیخ مطرحه. با کدوم امر میخواد این عبادی بشه؟ آقا دقت نمی کنی، من میگم از حیث مقتضی صحبت میکنم نه از حیث مانه. فرض بر این است مطلوبیتش نفسی نیست، مطلوبیت غیری هم وقتی میگم امر غیری یعنی مطلوبیت غیری، فرقی نمی کنه. مطلوبیت غیری هم اینو عبادی نمی کنه. اشکالاتی که شیخ میگرفت مال امر فقط نیست، مال مطلوبیت غیریه. مطلوبیت نفسی منتفی، مطلوبیت غیری عبادیش نمی کنه. با کدام مطلوبیت عبادی شده؟ معنی نداره دیگه. اگه لازم نیست مطلوبیت داشته باشه، پس در صحت آن قصد قربت شرط نیست. چرا؟ در جایی شما این حرفو میگی، میگی به قصد مطلوب، در صحتش قصد مطلوبیت شرطه، بعد خود مطلوبیت شرط نیست؟ من قصد میکنم مطلوبیتی را که خودش شرط نیست. آقا قصد قربت منوط بر مطلوبیته. بله، اگر نه، اگر اینجوری باشه که شما میگی، من میگم پس کفن میت، دفن میت هم باید بگی اینجوریه، یعنی دفن میت هم اگه شما قصد قربت نکنی باطله. مطلوبیت نفسی لازم نیست که، میتونی قصد قربت کنی یا نه، خب اصلا نکنی باطله. عقص شده باشد، احسن، کی میتونه عقص بشه؟ منوط بر این که ملاک درش باشه، بدون ملاک که نمیتونه عقص بشه. باید اول ملاک در آن باشد، فی حد نفسه، با قصد نظر از قصد نیت من. وقتی ملاک بود، اون وقت میگه خیلی خوب، حالا که مطلوبیت درش هست، ملاک درش هست، قصد آن هم عقص شده است، بدون اینکه هیچ مطلوبیتی داشته باشد چگونه میتواند مأخوذ بشه؟ حتی در جایی که مطلوبیت هست، مثل توسلیات، در توسلیات مطلوبیت هست، وگرنه امر نمیشد. اما اگر مطلوبیت، قصد مطلوبیت مأخوذ نباشد، عبادی نمیشه. حالا شما اینجا میگه اصلا مطلوبیت نیست، با این وجود عبادی شد، من میشم چیزی؟ اولا باید مطلوبیتی باشد، ثانیا قصد مطلوبیت هم مأخوذ باشد. دو تا شرط داره واسه عبادی شدن. الان شرط اول مفقوده، چون مطلوبیت نفسی بنابر فرض موجود نیست. مطلوبیت غیری هم نمیتواند اینو عبادی کند به خاطر اشکالاتی که شیخ گفت. خب پس چطوری میتونه عبادی بشه؟ مجرد اینکه من قصد قربت کنم که اینو عبادی نمیکنه. فعل باید فی حد نفسه عبادی باشد، این الان فی حد نفسه که عبادی نیست. در واقع اتیان مقدمه به نحو عبادی همان گونه که گفتیم منوط بر اینه که قصد امتثال در مقدمیت آن مقدمه مدخلیت داشته باشد، با قصد نظر از اراده و قصد من مکلف. یعنی بگی اگر قصد امتثال نباشد مثلا مقدمیت ندارد، نه اینکه در اختیار توه هر جوری خواستی قصد کن، اگه اینجوری قصد کنی اونجوری قصد کنی، تا وقتی قصد امتثال نباشه این اصلا مقدمیتش تمام نیست. اگر فرض این باشد که مطلوبیت نفسیش منتفی است، امر نفسی ندارد، قصد امتثال امر غیری رو هم گفتیم کفایت نمی کند در عبادی بودن مقدمه، یعنی مقدمیت آن را تمام نمی کند. وجهی برای عبادی بودن مقدمه دیگه وجود نخواهد داشت. مدعای مرحوم آقای خویی مبنی بر این که عبادی بودن مقدمه به واسطه قصد توسل به واجب به واسطه آن صحیح می شود و تمام می شود، چیزی بجز کفایت امر غیری در عبادی بودن مقدمه نیست. در واقع معنای حرف ایشون این است که امر غیری میتونه مقدمه رو عبادی کنه، در حالی که ایشون فرض رو بر این گذاشته که امر غیری نمیتونه مقدمه رو عبادی کنه. خلفه مضافم بر این که حد اکثر چیزی که بر حرف مرحوم آقای خوی مترتبه این است که طهارات ثلاث را میتوان به قصد قربت اتیان کرد، اما اینکه شرط صحت اونا اتیان به قصد قربت، این از توش در نمیاد. حرف آقای خوی این است که من وضو را میتونم به قصد قربتم اتیان بکنم، قصد قربتم امکان پذیره، سلمنا. چرا بدون قصد قربت باطله؟ اگر مأخوذ در نفس وضو نباشد با قصد نظر از قصد من، نباید بدون قصد قربت باطل باشه. پس این پاسخ هم پاسخ تمامی نیست. اما راه حل ششم و آخر راه حلی است که مرحوم آیت الله روحانی ارائه کرد. فرمایشات ایشون من از اول بگم تا حد زیادی آدم میتونه بگه اصلا برهان نیست، یعنی استحسانات مجرد ادعاست، برهان بر این فرمایشات اصلا اقامه نکرد. ایشون اینطور میفرماید، میفرماید که اگر مقدمه دارای امر نفسی هم باشد، امر نفسی استحبابی، وقتی که امر غیری وجوبی به آن تعلق گرفت، که چه این امری تعلق میگیره؟ وقتی یه غایت واجب بر اون مترتب شد، مثلا بر من واجب شد که نماز بخونم، وقتی که امر غیری وجوبی بهش تعلق گرفت، چون اجتماع دو امر در متعلق واحد امکان پذیر نیست، باید ملتزم بشیم که اراده استحبابی مندک شده در اراده وجوبی. اون وقت هر دو به این اراده ها از حد خودشون خارج میشن. یعنی چی خارج میشن؟ یعنی یه اراده واحد قوی از اون ایجاد میشه. مثل مثال میزنه، میگه فرض کنید دو تا نور داریم، یکی ضعیف یکی قوی، هر دو به اینها رو میتابونیم به یک نقطه. روشنایی که در اون نقطه ایجاد میشه یک روشنایی قوی است، حدش از حد هر دو این نورها بیشتره، شدتش از شدت هر دو اینها بیشتره. اینجا هم میگه همینطوره، یه اراده استحبابی به این فعل تعلق گرفته، یه اراده وجوبی. این سبب شده یک اراده شدید به این فعل تعلق بگیره که شدتش هم از حد شدت استحباب بیشتره، هم از حد شدت اون وجوبه. از اون طرف چون اراده غیری اشد است از اراده نفسی، چرا؟ چون اراده غیری وجوبی بود، اراده نفسی استحبابی، بنابراین نتیجه لا محاله می شود یک اراده غیری، اراده غیری اشد از اراده غیری اول. اما این اراده غیری با بقیه اراده های غیری فرق داره. چه فرقی داره؟ میگه فرقش این است که جهت راجه ذاتی هم در اون مدخلیت پیدا کرده. چه چیزی شدت اونو برده بالا؟ اون اراده نفسیه دیگه. پس جهت راجه ذاتی هم در اون مدخلیت پیدا کرده. چون جهت راجه ذاتی درش مدخلیت پیدا کرده، بنابراین قصد قربت با اون میشه امکان پذیر به خاطر اون جهت راجه ذاتیش. بعد میفرماین نتیجه این میشه هم در طهارات سلاس قصد امر غیری در عبادی بودنشون کفایت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این امر غیری یک جهت راجه ذاتی هم دارد، هم در روزه اعتکاف که مرحوم ناینی گفت نمیشه روزه اعتکاف و به نیت اعتکاف اتیان کرد، باید به نیت خودش اتیان کرد. میگه نه خیر، در اونجا هم ما میگیم روزه اعتکاف را شما میتوانید به نیت امری که به اعتکاف تعلق گرفته اتیان کنید. کی گفته نمیشه به نیت اون امر اتیان کرد؟ اینجا هم درسته که یه امر غیری از اعتکاف تعلق میگیره به روزه، اما اون امر چون وجوبی است و امر روزه خودش استحبابی است و این دو در هم مندک شدن و جهت غیری تقدم پیدا کرده اما با مدخلیت جهت ذاتی، بنابراین میتوان روزه اعتکاف را به نیت امر غیری که به اعتکاف تعلق، از طریق اعتکاف به اون تعلق گرفته، چکار کرد؟ اتیان کرد. اما در مثال نماز ظهر و عصر، چون مرحوم ناینی دو تا مثال زد، مثال دومش نماز ظهر و عصر بود، گفت شما نمیتوانید نماز ظهر را به نیت امتثال نماز عصر بخوانید با اینکه امر غیری به نماز ظهر تعلق گرفته. میگه این حرف درسته، نماز ظهر رو نمیشه به نیت امتثال نماز عصر خوند، اما جهتش چیه؟ جهتش این است که امر نفسی نماز ظهر اقواست از امر غیری، هر دو وجوبی هن. چرا اقواست؟ چون این نفسیست اون غیریست. بنابراین بعد از این که این دو در هم مندک شدند، کدام جهت غلبه پیدا می کند؟ جهت نفسی. برخلاف اون موارد که جهت غیری غلبه پیدا می کرد، در اینجا جهت نفسی غلبه پیدا می کند. در نتیجه قصد امر غیری که متوجه نماز ظهر شده از جانب نماز عصر، در عبادی بودن آن کفایت نمی کند. در نتیجه ایشون می‌فرماید حل مشکل همان مطلبی است که آخوند فرمود، یعنی بگیم طهارات سلاس امر نفسی دارد، اما نه به اون نحوی که آخوند گفت. اون نحوی که آخوند گفت بهش اشکالات وارده، بلکه به این نحوی که ما گفتیم، به این ترتیب مشکل حل میشه.
چیزی که
ها؟ نه، میگه امر نفسی هم دارد، امر غیری هم دارد، در هم مندک میشوند. امر غیری غلبه پیدا میکند، اما امر غیری که درش جهت ذاتی وجود دارد، به خاطر اون جهت ذاتیه بس میشه قصد قربت کرد. اون جهت ذاتیه اشکالات شیخو برطرف میکن. عرض کردم فرمایشات ایشون برهانی نیست و اشکالاتی هم به اون مطرحه. اولین و مهمترین اشکالی که بهش مطرحه همون اشکالیه که سابقا در جواب به مرحوم میرزای ناینی گفتیم، این که نمیتواند موضوع واحد متعلق دو امر باشد. چرا؟ اینا کجا آمده؟ مبنای این حرف چیزی به جز امتناع اجتماع مثلین نیست. و عرض کردیم این حرف، این قاعده فلسفی اصلا جاش اینجا نیست، اصلا یه معنای دیگری دارد. امتناع اجتماع مثلا یک معنای دیگری دارد. کی گفت یک موضوع نمیتواند از یک جهت متعلق امر نفسی باشد، از یک جهت متعلق امر غیری؟ اینها لزوما باید در هم مندک بشن. چرا؟ نه، کجا آمده؟ این اولا. ثانیا، ادعایی که ایشون میکنن مبتنی بر این است که ما بپذیریم امر غیری شرعی داریم. چون اگر امر غیری شرعی نداشته باشیم، مقدمات متعلق امر غیری شرعی نباشند، اتیان آنها فقط به واسطه ی حکم عقل باشد، دیگه اندکاک معنی نداره. حکم شرعی که مندک که در حکم عقلی نمیشه. یه حکم شرعی داریم به خاطر مطلوبیت نفسی، یه حکم عقلی هم داریم میگه مقدمه رو به جا بیار. اینو شعری درست میکنید؟ که مبنای اکثر و ظاهرا مبنای خود آقای روحانی هم همینه. مقدمات امر غیری شرعی ندارن. ثالثاً این ادعایی که کردند که امر غیری به واسطه اندکاک، حالا من ثالثاً شو ظاهرا اینجوری هم رفت، این رابعه به عنوان ثالثاً نمیشه، امر غیری به واسطه اندکاک امر نفسی در آن صلاحیت این را پیدا می کند که داعویت برای امتثال ایجاد کند. این اصلا یعنی چی؟ چه معنایی داره این حرف؟ من هرچی فکر کردم که این منظورشون چیه نفهمیدم. این چی؟ اگر اندکاک امر غیر، امر نفسی در امر غیری سبب این بشود که غیریت آن زایل بشود، باید قائل بشویم به وجوب نفسی مقدمه، به این قابل التزام است. اگر میگید نه، غیری بودن آن هنوز سر جای خود هست، هنوزم امر غیری است، اشکال عدم امکان داعویت امر غیری بر سر جای خود باقی میماند. چرا؟ چون شما حد اکثر آمدید گفتید امر نفسی اومد امر غیری را تشدید کرد. اشکال داعویت از حیث شدت و ضعف امر غیری که نبود که، حالا چون تشدید شده پس اشکال برطرف شده. اشکال از حیث غیری بودن بود. غیری بودن هم سر جای خودش هست، حالا هر چقدر هم تشدید بشه. این که ایشون ادعا می کنند این امر امری غیری است که جهتی ذاتی دارد، این اصلا جمع بین ضدینه. غیریت، غیری بودن و نفسی بودن ضدینن. در شیء واحد قابل جمع نیستن. اشتباه نکنید، نمیگم موضوع واحد نمیتواند متعلق امر غیری و امر نفسی باشد، میگم امر واحد نمیتواند هم غیری باشد هم نفسی. امر واحد بگید هم غیری است هم نفسی، مثل این است که بگید الان هم شب است هم روز. امر واحد که نمیتواند غیری باشد هم نفسی باشد هم غیری. غیری بودن یعنی چی؟ یعنی از حیث مطلوبیت چیز دیگر این مطلوب شده. نفسی بودن یعنی چی؟ یعنی از حیث مطلوبیت خودش مطلوب شده، نه از حیث مطلوبیت چیز دیگر. امر واحد نمیتونه هم غیری باشه هم نفسی. معنی نداره این حرف. اما اشکال آخری که اینجا حالا به ذهن ما رسیده این است که اصلا فرض کنید این حرف ما قبول کردیم، این که در مثال نماز ظهر و عصر ایشون فرمود وجوب نفسی نماز ظهر مقدم می شود بر وجوب غیری آن که از نماز عصر نشأت گرفته، چرا؟ هر دو واجبه. کی گفته نفسی بودن مقدم بر غیری بودن؟ به چه دلیل؟ مجرد استحسان. به ذهن اینگونه میرسد که نفسی بودن مقدم بر غیری بودن، این که نشد دلیل. اگر فرض بر این است که باید این گونه باشد که اندکاک این دو در همدیگر سبب زوال هیچ کدام اینها نشده، بلکه این مطلب موجب تشدیدشون شده، چون اگر بگید سبب زوال شده باید ملتزم بشید به این که طهارات ثلاث و در وقت نماز اگر به قصد استحباب نفسیش به جا بیاری باطله، چون در وقت نماز استحباب نفسی زائل شده. کسانی که قائلن به این که استحباب نفسی دارد این حرفو نمیگن. بعید میدونم آقای روحانی هم ملتزم به این حرف باشه که بگه در وقت نماز اگه طهارات ثلاث و به قصد امر نفسی به جا بیاری باطله. پس امر نفسی زایل نشده، امر غیری هم زایل نشده. اگر این طور باشد بنابراین باید ایشون ملتزم باشه به کفایت قصد امتثال نماز عصر برای اتیان نماز ظهر، چون در این موردم امر غیری به سبب اندکاک امر نفسی در اون صلاحیت داعویت پیدا کرده است. در حالی که ملتزم نیست. بنابراین این راه حل هم راه حل قابل قبولی نیست. پس تا اینجا چند راه حل، شش راه حل بیان شد، هر کدام اشکالاتی داشت. پس چطوری میشه مسئله رو حل کرد؟ راه حل مسئله چیست؟ اینو اجازه بدید انشالله جلسه بعد بشه پردازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.